دوستان عزیز و همراهان گرامی، با سلام و درود فراوان. ای خداوند، با تمام وجود تو را می ستایم و از کارهای شگفت انگیز تو سخن می رانم. تو شادی و خوشی من هستی و من در وصف تو ای خدای متعال می سرایم. در قسمت قبلی در مورد داستانی که عیسی در لوقا باب 18 آیات 2 تا 5 بیان کرده بود پرداختیم که پیرزن مستأصل برای گرفتن داد خود از دست شریر به قاضی بی‌انصاف عارض شده و به قدری در گرفتن داد خود مداومت و اصرار ورزید تا قاضی به ستوه آمده از پیرزن در برابر دشمنش حمایت می کند. ما بقیه مطالب را با یکدیگر مطالعه می کنیم. تفسیری کاملا نادرست. لوقا می گوید که عیسی این داستان را برای شاگردانش تعریف کرد تا به آنها نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و دل سرد نشوند. آیه 1. بسیاری از کسانی که این داستان را می‌خوانند، اشتباه فاحشی در تفسیر آن مرتکب می‌شوند. آنها ضمن تمثیلی شمردن این داستان، تفسیری بدین شرح از آن ارائه می‌کنند. ما انسان‌ها مانند بیوه‌زن این داستان، فقیر و ناتوان هستیم و نه آشنایان با نفوذی داریم و نه موقعیتی. بدین ترتیب، به تنهایی قادر به حل و فصل مشکلات خود نیستیم و دستمان از همه جا کوتاه است. تفسیر غلط این داستان به این شکل ادامه می‌یابد که خدا هم لابد مانند قاضی این داستان است. در واقع وضع ما اهمیتی برای او ندارد. چون هر چه نباشد او باید امور کائنات را رتق و فتح کند. بین فرشتگان هماهنگی برقرار سازد و چنگ ها را کوک کند. بنابراین بهتر است که آدم مزاحم او نشود مگر اینکه مسئله مهمی در بین باشد. با این حال اگر درمانده و مستأصل شویم، همیشه می توانیم عمل پیرزن را تکرار کنیم. می توانیم روز و شب به درگاه الهی التماس کنیم. درهای آسمان را از پاشنه در بیاوریم. ساعتها بر زانوان خود دعا کنیم. می توانیم دوستانمان را هم با خود همراه سازیم. به این ترتیب دیر یا زود طاقت خدا را طاق خواهیم کرد و از مشت سفتی او برکتی بیرون خواهیم کشید. سرانجام داد او در خواهد آمد و خواهد گفت: جان به لب شدم، یک پدر آمرزیده‌ای بیاید و مشکل این یارو رو حل کند. به نظر شما این تفسیر درست است؟ امیدوارم که اینطور فکر نکنید. ولی اغلب با اشخاصی روبرو می شویم که ظاهراً برای آنها خدا مانند این قاضی است. این افراد هیچ تردیدی ندارند که مهمترین کار در دعا یافتن کلید گم شده است که می تواند در گاف صندوق برکات الهی را باز کند. دری که خدا به دلایلی ترجیح می دهد بسته بماند. خسته شدم از بس کتاب هایی با این مضمون دیدم که چطور خدا را وادار کنیم تا علارغم میلش به خواسته ما عمل کند. نویسندگان این کتاب ها وعده می دهند که رموز و راه ناشناخته این کار را برملا می کنند. جدن از شما تقاضا می کنم که هرگز راجع به خدا این طور فکر نکنید. مقصود مسیح از بیان داستان فوق به هیچ وجه این نبوده که خدا را با این قاضی سنگدل همتراز کند. خدای ما به دعاهایمان جواب می دهد. پس مفهوم این داستان چیست؟ خود عیسی بلافاصله پس از تعریف این داستان به تفسیر آن پرداخت. وی فرمود: خب، حالا که دیدید قاضی بی انصاف چه واکنشی نشان داد؟ ببینید خدا به چه شکل عمل می کند؟ آیا خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد برمی آورند نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟ به شما می گویم که به زودی به داد ایشان خواهد رسید. آیات 7-8. از نظر عیسی این داستان تمثیل نیست بلکه مثل است. در تمثیل عناصر داستان نماینده ی حقیقتی در خارج از داستان هستند. ولی مثل داستان کوتاهی است که نکته تعجب آوری در آن شنوندگان را وادار به شنیدن می کند. این مثل خاص در واقع شامل بررسی تضاد هاست. بیایید نگاهی به این تضاد ها بیندازیم. اولاً ما شبیه بیوه‌زن مذکور در داستان نیستیم. در واقع کاملاً متضاد او هستیم. وی فقیر و ناتوان و فراموش شده و طرد شده بود و ارتباطی با قاضی نداشت. از نظر قاضی او چیزی جز یک مراجعه کننده نبود، ولی ما طرد شده نیستیم، بلکه پسرخواندگان و دخترخواندگان خدا و برادران و خواهران عیسی هستیم. ما به خانواده خدا تعلق داریم و برای او مهم هستیم. بنابراین لزومی ندارد نوک پا به حضور خدا وارد شویم و به دنبال کشف راز و رمز جلب توجه او باشیم. کافیست به خدا بگوییم سلام پدر و بدانیم که او دوست دارد صدایمان را بشنود. ثانیاً پدر آسمانی پرمهر ما هیچ شباهتی به قاضی مذکور در داستان عیسی ندارد. قاضی مذکور فردی بی انصاف و رذل و بی وجدان و سنگدل بود که احترام کسی را نداشت و سرش به مسائل شخصی خودش گرم بود. در مقابل خدای ما عادل و با انصاف، مقدس و رؤوف است و دعاهای ما را می شنود و با ما همدردی می کند. سراینده مزامیر می گوید بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. بنابراین لزومی ندارد دنبال راهی برای بیرون کشیدن برکت از دست خدا باشیم و بخواهیم او را گول بزنیم و برکتی را که ترجیح می داد برای خودش نگاه دارد از چنگش در بیاوریم. کلام خدا تعلیم می دهد که خدا دوست دارد برکاتش را بر فرزندان خود افاضه فرماید. ذات او همین است. شخصیت او همین است. او خدایی است که عطا می کند، برکت می دهد، تشویق می فرماید، تغذیه می نماید، قدرت می بخشد و پر از مهر و محبت است. برکات فراوان. یکی از روشن‌ترین تجربه الهیاتی خود را زمانی کسب کردم که برای پسرم دوچرخه خریدم. پسرم خیال می‌کرد که فقط خودش از این هدیه هیجان زده است. البته واقعاً هم هیجان زده بود. ولی وقتی روز اولی که دوچرخه را برای او خریده بودم، دیدم که چطور با شوق و ذوق در طول عرض حیات دوچرخه سواری می کند، اشک شوق در چشمانم حلقه زد و به خانه برگشتم و به همسرم گفتم اگر 500 دلار هم بالای این دوچرخه پول می دادم، باز ارزشش را داشت. تا به حال از هدیه دادن این همه لذت نبردم. وقتی می دیدم که چطور پسرم با چشمان گشاد شده از هیجان دوچرخه سواری می کند، تنم مورمور می شد. همان موقع و همان جا تصمیم گرفتم که یک روز هم برای او موتورسیکلت و یک روز هم ماشین بخرم. سالها از برخی والدین شنیدم که شفقت‌کنان می گویند بچه های من می خواهند به دانشگاه بروند و کلی باید خرجشان کنم. شاید این حرف را به شوخی می زنند. من که شخصاً از فراهم کردن اسباب تحصیل فرزندانم لذت بردم. فداکاری هایی که من و همسرم کرده ایم در مقابل رشد و پیشرفتی که در زندگی فرزندانمان دیده ایم هیچ است. البته من هیچ کتابی برای ایجاد این احساسات در قلبم نخواندم، چون خودجوش هستن. من ذاتاً از هدیه دادن به بچه هایم لذت میبرم. به این نتیجه رسیدم که خدا هم از اینکه برکات و قدرت خود را به فرزندانش عطا کند لذت میبرد. کتاب مقدس تعلیم میدهد که ما به خدایی خدمت میکنیم که دنبال فرصتی است تا برکات خود را در زندگی ما جاری سازد. مانند این است که خدا میگوید امکانات من به چه دردی میخورند اگر نتوانم آنها را با کسی قسمت کنم. کافی است با من در حد معقولی همکاری داشته باشید تا برکات خود را بر زندگیتان فرو بریزم. این موضوع را بارها میتوان در کتاب مقدس دید. در لاویان باب 26 آیات 3 تا 6 می‌خوانیم: اگر تمامی عوامل مرا اطاعت کنید، به موقع برای شما باران خواهم فرستاد و زمین محصول خود را و درختان میوه خود را خواهند داد. خرمن شما به قدر زیاد خواهد بود که کوبیدن آن تا هنگام چیدن انگور ادامه خواهد داشت و انگور شما به قدری فراوان خواهد بود که چیدن آن تا فصل کاشتن بذر طول خواهد کشید. خوراک کافی خواهید داشت و در سرزمین خود در امنیت زندگی خواهید کرد، زیرا من به سرزمین شما صلح و آرامش خواهم بخشید و شما با خاطر آسوده به خواب خواهید رفت. حیوانات خطرناک را از سرزمینتان دور خواهم نمود و شمشیر از زمین شما گذر نخواهد کرد. و همچنین در تثنیه در باب 28 آیات 2 تا 7 و 12 نیز میگوید: خداوند این برکات را نصیب شما خواهد گردانید، شهر و مزرعتان را برکت خواهد داد، فرزندان زیاد، محصولات فراوان و گله و رمه بسیار به شما خواهد بخشید، میوه و نانتان را برکت خواهد داد، خداوند شما را در همه کارهایتان برکت خواهد داد، خداوند دشمنانتان را در مقابل شما شکست خواهد داد. او روزنه های آسمان را گشوده، باران را به موقع خواهد فرستاد و شما را در همه کارهایتان برکت خواهد داد. به قوم های زیادی قرض خواهید داد ولی از آنان قرض نخواهید گرفت. ناتان نبی بلافاصله پس از توبه داوود سخنان دردناک و تأثیرگذار بدین شرح به او گفت: من تو را از دست شاول نجات دادم و تو را بر یهودا و اسرائیل پادشاه ساختم. اگر این چیزها برای تو کافی نبود، بیشتر از اینها به تو می دادم. پس چرا قوانین مرا زیر پا گذاشتی و مرتکب این عمل زشت شدی؟ دوم سموئل باب 12 آیات 7 تا 9. به عبارتی خدا به داوود میگوید: داوود، من حاضر بودم تو را از هر گونه عنایت و برکت و امکانات و قدرتی برخوردار سازم. آخر چرا کارها را اینطور خراب کردی؟ دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم. اینک با هم دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. در نام مقدس عیسی به خدای بزرگ می سپارمتان. خدا نگهدار.